أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بحث در برآیند مبادی بحث شده در مقام تیسیر خطاب و القاء حکم از جانب مشرع و تفسیر خطاب و ابراز حکم از ناحیه متشرع مخاطب بود. یکی از بحث های بسیار با اهمیتی که در این مرحله قابل طرح هست و مبتنی بر مبادی است که پیشتر گفته شده، اینکه انسان دارای استطاعت ها و استعداد های بالایی در مقام معرفت هست و همچنین محدودیت ها و مشکلات و مضایقی در مقام معرفت و ناظر به این دو وجه انسان، دو وجه و دو سوی واقعیت مربوط به مقام معرفت در انسان، طبعا یک سلسله اصول معطوف به حوزه فهم خطاب و درک حکم میتونه به وجود بیاد. یکی از اونها این است که باید مکلف در پی کسب علم باشد. مکلف چون علم اجمالی دارد به صدور احکامی از ناحیه حق متعال و چون از یک ظرفیت هایی برخوردار هست که میتواند اونها رو به کار ببرد که به حکم الهی پی ببرد، موظف میشه که نسبت به تعرف و دستیابی به حکم الهی و مشیت تشریع الهی اقدام کند. این اجمال اصل در این مرحله است. ولی چون وضعیت ها و احوال مختلفی وجود داره و متصور هم واقع میتواند بشود هم فرض میتواند بشود، البته این اصل با این اطلاقش باقی نمونه. در بعضی وضعیت ها انسان مکلف است به تحصیل علم و اگر تحصیل علم نکنه تقصیرن باید پاسخگو باشه و قبح عقاب او قبیح نیست. نمیتوان گفت که اینجا مصداق قبح عقاب بلا بیانه، این یعنی بیان از ناحیه حق تعالی لازم است و تلاش برای دستیابی به بیان از ناحیه عبدم لازم است. و اما در این حال در جایی که عبد ناتوان است از دستیابی به حقیقت حکم یا اصل تکلیف و قاصر است نه مقصر، اونجا طبعا وضعیت فرق میکنه. یعنی عوامل مختلفی در این مسئله دخیل است قاصر بودن یا مقصر بودن، وضعیت فرق میکنه. این که کسی جاهل باشد و دچار جهل مرکب باشد و چیزی رو که نقیض حکم خداست رو معتقد شده باشد به جهل مرکب، یا اینکه نه به نقیض اونچه که حکم خداست معتقد نباشد. اینجور عناصر در مجموع دخالت میکنن در تفصیل در واقع این اصلی که الان داریم بحث میکنیم. مسئله نقش علم چونان مقدمه برای شناخت مشیت تشریع الهی، مجموعه این عناصر رو باید در کنار هم قرار بدیم و از هر وضعیتی فرضی و نتیجه‌ای به دست میاد. یجب کسب العلم که مقدمت للتعرف على مشیت الله التشریعیه و تدل علیه آیات و اخبار کثیره و العقل و الفطره لعن للعلم و الجهل ربط وثیق و دخل عنیق بشؤون الحکم و الخطاب کلها خاصتا فی استکشافه و تلقی. مرحوم علامه شعرانی یک دستبندی و تبیین خیلی خوبی از بحث نسبت و نقش علم به حکم و تکلیف بدان مطرح فرموده. به نظر من دستبندی بسیار بسیار خوبی است که همین عناصری که ما عرض میکنیم در دستبندی ایشون و بیان وضعیت های مختلف و برایان در وضعیت لحاظ شده. اینکه جاهل گاه غافل و اصلا ملتفت نیست که چون این حکمی وجود دارد یا ندارد. حکمی در نفس الامر هست، عبد جاهله، اما جاهل غیر ملتفت هم هست، یعنی اصلا متوجه نمیشه، متفتن نمیشه که اصلا حکمی ممکن وجود داشته باشه و این میتونه اتفاق بیفته. گاهی ملتفته، یعنی تفتن داره که حکمی هست ولی به خلاف حکم علم داره، یک قطعی درش به وجود آمده، قطع بر خلاف و مناقض آنچه که حکم واقعی خداست در نفس الامر. اون کسی که جاهل غافل نمیتواند مخاطب خطاب الهی باشد. این برخلاف نظر از امامه که شون میفرمان که خطاب عام متوجه همه میشود، حتی جاهل ولو جاهل غیر ملتفت. مبنای از امام این اقتضا میکنه. ولی از اون جهت که جاهل غیر ملتفت در حکم عاجزه و عملا به اصطلاح توجه خطاب به او معقول و حکیمانه نیست. ما زمانی که نظری خطابات قانونیه رو بحث میکردیم به خاطر دارید اونجا با تمسک به ادله عقلی و نقلی و مثلا آیات و تفسیر آیه شریفه لا یکلف الله نفسن الله وسعها گفتیم که اینجور نیست، قدرت شرط تکلیف است بر خلاف و بر رغم فرموش هست امام رضوان الله سلام علیه. و اگر جاهل و غافل هم هست، غیر ملتفت هم هست، اینجا خطاب بهش متوجه نمیشه. اما اگر جاهل و ملتفته، دو وضعیت فرضه، ملتفته یعنی توجه دارد که تکلیفی دارد اما برخلاف اون چه که تکلیف واقعیش و حکم نفس الامری خداوند متعال است قطع داره، برخلاف اون قطع داره. تصورش این است که نماز تکلیفی داره، اما تکلیفش صلات نیست، صوم نیست. در مثلا فرض کن چون روزی اصلا صوم حرامه، خودش تصور میکنه که و قطع پیدا کرده به هر طریقی، قطع هم حجت ذاتن، قطع پیدا کرده است که در چنین روزی صوم حرامه، در حالی که در نفس الامر وجوب صوم مثلا بوده. پس جاهل است اما ملتفت، ملتفت است اما قطع به خلاف نفس الامر، حکم نفس الامری داره. در اینجا یعنی در واقع در جهل مرکب به سر میبره در واقع، یا اینکه قاطع نیست بر خلافش قطع نداره. اگر جاهل غیر غافل یعنی ملتفته اما قاطع بر مناقض قسم اول، این طبعا تکلیف نداره بر آن چیزی که قطع به آن دارد، تکلیف ندارد به مقابل او. قطع دارد که صلات یا صوم در چنین روزی حرام است و تکلیف نداره که در اون روز روزه بگیره. فرض بفرمید که کسی تصورش اینه که مثلا یوم شک آخر ماه رمضان که رؤیت هلال نشده یا از این ور بفرمید مثلا اول ماه، جائز نیست چون آدم علم نداره، جائز نیست قصد روزه رمضان کنه یا قصد روزه کنه در هر صورت فرض بفرمید، ولی در نفس الامر این هست که این باید مثلا قصد صوم کرده باشد فرض بفرمید برخلاف نظر شایع و مشهور. خب اینجا طبعا مکلف به مناقض اون چه قطع داره نمیتونه باشه، بر اون چه که قاطع هست ممکن مکلف باشه، ولی بر خلافش قطعا به اصطلاح امکان تکلیف نیست. این فرض اول، در واقع مکلف به نقیض موقت به نیست. اما اگر در جهل مرکب نیست، جاهل ملتفته ولی قطع بر خلاف حکم نفس الامری نداره، اینجا یه وقتی هست که عاجز به تحصیل علم است. این الان در واقع میدونه یه حکمی باید باشد، بلا تکلیف نیست، فاقد تکلیف نیست، تکلیفی دارد، نمیدونه تکلیف چیست. اینجا یا عاجز از تحصیل واقع، نمیتونه واقع رو کشف کنه به هر دلیلی، یا نه عاجز نیست میتونه کشف واقع بکنه. اجمالا تفتن دارد که تکلیفی آمده است، نمیداند چیست. هم ملتفته که تکلیفی آمده و هم برخلافش قطع نداره، جاهله و نمیدونه چیست او، و در این حال عاجز از کسب علم است. خب این باید بره کسب علم بکنه. اما اگر فرض اول بود، یعنی جاهل ملتفت اما غیر قاطع ولی عاجز از تحصیل علم، خب عاجز تحصیل علم رو نمیشود مکلف باز کرد، عاجزه. قدرت شرط تکلیف هست بر اساس مبنایی که با هم پذیرفتیم، چرا که ایشون مثال میزنه میگه ببینید اون کسی که مثلا فرض کنید عاجز از تحصیل ما برای طهارت مائیه برای وضوئه، یا مستحاضه ای که عاجز است از تمییز ایام حیضش، این چطور ما مکلفش نمی کنیم؟ آیا کسی رو که مثلا فرض بفرمید عاجز از تحصیل طهارت مائیه است به رغم عجزش الزام میکنیم به تحصیل وضو؟ الزام نمیکنیم. چرا؟ چون میگیم عاجزه. اون وقت اگر فرض بفرمید که کسی که احکام حیض و استحاضه رو به اعتبار وقت واقعیش نمیتونه عمل کنه، نمیتونه کشف کنه، در شرایطی است که نمیداند ایام واقعیه استحاضش یا حیضش چیست، میتونیم بر اون احکام اون دو وضعیت رو ملزم بکنیم؟ اینجا با اونجا چه فرق میکنه؟ هر دو عجزه. اونجا عجز از تحصیل ماه که وضو برش واجب شه و میگیم وضو برش واجب نیست چون آب نمیتونه تهیه کنه. اینجا هم عاجز از علم به واقع حکمه که طبق اون واقع عمل کنه، بفهمد استحاضه است، حیض است، کدومی که از اینها رو باید احکامش به اصطلاح مقید باشه و ملتزم باشه. در هر دو جا عجزه. چطور اونجا تکلیف نمی کنیم، میگیم آقا اون آقا که آب نمیتونه به دست بیاره وضو برش واجب نیست، وقت اینجا این خانم رو میتوان ملتزم کرد به رغم که حکم واقعی رو نمیدونی، ولی میدونی بالاخره اگر استحاضه باشد این است، حیض باشد این است احکامش، ولی نمیدونی کدام است. میتونیم الزام کنیم بگیم که باید تو مثلا طبق حکم حیض عمل کنی. طبعا به اصطلاح چیزی ممکن نیست و این دو با هم تفاوت نمی کنه. بله اونجایی که آقای مکلف جاهل است اما ملتفتی که تکلیفی آمده است، ملتفت است و اما قاطع بر خلاف حکم واقعی نیست، ولی قادر است که برود تحصیل علم بکند و تکلیف واقعی رو کشف کند، اینجا مکلف به تحصیل علم به واقع، و اگر تقصیر کنه این فرد عقاب میشه و عقاب بشود قبیح نیست. یه دستبندی خیلی خوبی رو ایشون در واقع از این مطلب دارن که من به همه جهت مطلوب مرور میکنم. ایشون فرمودن که ان الجاهل اما غافلون غیر ملتفت او ملتفت، این دو وضعیت، اولی که غافل غیر ملتفته و اول غیر مخاطب، برخلاف نظر است ممکن میفرماد که در هر حال همه مخاطبند. ما برای این مبنا که بعد معلوم میشود به جهت اینکه این نوعی عجز است در واقع در حکم عاجزه، خب عاجز رو که نمیشه مکلف کرد، ول اول غیر مخاطب، جاهل غیر ملتفت، و ثانی یعنی جاهل ملتفت، دو حالت دارد. و ثانی اما قاطع بشیء مناقض للحکم الشرعی، حکم به یک چیزی مخالف حکم واقعی و نفس الامری معتقد شده، قاطع قطعا حجته، ای جاهل بالجهل المرکب دیگه. حالا این که بخوایم تفصیل بدیم اینا جای بحث داره، ولی فی الجمله اگر کسی قطع به چیزی دارد حجت است. حالا یه وقتی هست که قطع آدم قطاع، به کسی قاطع از این که کلا از بالا سرش رد شد قطع پیدا کرد، بله اینا تو محل بحث باشه، فعلا تفصیل که نمیخوام وارد شیم، ولی فی الجمله اینو بپذیریم جاهل ملتفت قاطع برخلاف. فرض بفرمید که قطعی که از طرق معتمد و اطمینان بخش حاصل شده باشد، فرض بفرمید به هر حال این فرد بر خلاف قطعش نمیتونه مکلف باشه، به جهت این که در واقع جهل مرکب داره و خلافو به ذهنش نمیتونه خطور کنه که خلافش درست باشه، قاطع فرض میکنیم دیگه. خب یه فرد این چنینی طبعا به غیر آنچه که قطع پیدا کرده بر خلاف او که نمیتون مکلف باشه و تفتن و توجه بر خلاف نداره، این انگار در حکم همون غیر ملتفت نسبت به اون واقع و نفس الامر در واقع. و ثانی مقاطع به شیء مناقض للحکم الشرعی، ای جاهل بالجهل المرکب، یا چه وسیله او غیر قاطع، یا نه قاطع بر مناقض حکم واقعی نداره. اگر قاطع به حکم مناقض حکم واقعی است، والاول غیر مکلف به نقیض ما قطع به، نمیشه گفت که بر اون چی قطع داری بر خلاف او مکلفی. فرض بر این است که حالا مثلا قطع حاصل هم موجه است، فرض بفرمید. اما اون فرض دوم که غیر قاطع بر خلاف است، قطع بر خلاف نداره و ذهنش بسته نشده، این میتونه بره سراغ واقع چون قطع بر خلاف نداره. یه وقت این فرد عاجز از تحصیل واقع، یه وقت عاجز به تحصیل واقع نیست. آنگاه که عاجز بازم مکلف نیست چون عاجز است. و ثانی یعنی کسی که غیر قاطع است، جاهل ملتفت، حکمو به دست نیورده، قاطع به خلاف حکم واقعی هم نیست، چون کسی یا عاجز از تحصیل علم به واقع یا عاجز نیست. و ثانی ما عاجزون ان تحصیل الواقع و اکتشاف الحق او قادرون للعی. اگر جاهل عاجز، اینو باز تکلیف نداره. اما الجاهل العاجز ان اکتشاف الحق فینبقی ان لا یکون فیه ارتیاب، طبعا این نباید تکلیفی متوجهش باز شده باشد. از لا فرق بین العاجز ان تحصیل الماء للوضوء و المستحاضه العاجز ان تمیز ایام حیضها. چه تفاوت میکنه این که کسی عاجز از تحصیل ماء تا تکلیف به وضوء و طهارت مائیه داشته باشه، با اون مستحاضه که عاجز از تمیز ایام حیضشه، الان در ایام حیض به سر میبرد یا غیر اوست، دمی که میرد چیست؟ خونی هم عاجزه. در دومی ما تکلیف نمی کنیم نخیر، حالا که عاجزی از این که بفهمی آیا در شرایط حیض و ایام حیض به سر میبری یا دمی که میبینی استحاضه است، برو حتما احکام حیض انجام بده، این ازش مطالبه نمی کنیم. فکما لا یکلف الاول بالوضو کذلک لا یکلف الثانیه به احکام حیض و استحاضه فی وقت حمل واقعی. اما اگر نه، عاجز جاهل ملتفت غیر قاطع بر خلاف و مناقض حکم واقعی، قادر به تحصیل علم است، اینجا تکلیف میاد، این آقا باید بره تحصیل علم کنه به واقع. و اما القادر على تحصیل العلم فهو مکلفون به تحصیل العلم و ما تقصیر لا یقبه عقابه، عقاب چون کسی قبیح نیست. به این دسته بندی یا این
کلن این نظریه به این شکل
از چه حیثی؟ چون بحث ما
بحث دستی که ایشون فرمودن به این شکل چون قاطع شده پس دیگه تکلیف به مناقضش نداره.
بین بر اساس مبنای هست امام، نه، امام بفرماد که خطاب عام متوجه همه میشه، جاهل و عالم حکم واحد دارند، جاهل هم مخاطب خطاب است. منتها ایشون میبینه که اگر جاهل مخاطب خطاب باشد برغم جهل اقابم بشود پذیرفته نیست. اینو اینجور حل میکردن که میگفتن که البته جاهل معذوره، مثل عاجز که معذوره، اینجوری مسئله رو حل میکردن. ولی بر اساس نظر به اصطلاح عموم، نظر مشهور جمهور، وقتی ما میگیم که آقا خطاب منحل میشود در خطابات جزئیه و فردیه و مصداقیه، خطاب میاد اگر کسی عالمه و و به واقع میتونه علم پیدا کنه، خب مکلف میشه بالفعل و متنجز میشه، در واقع منجز میشه تکلیف. اما اگر کسی و مصداقی جاهل است و علم به واقع نمیتونه پیدا کنه، این خطاب جدی نمیشه راجبش، فعلیتو تنجس پیدا نمیکنه. خب اگر بخوایم بر این اساس، بر اساس نظر جمهور عمل بکنیم، همین خواهد شد که دیگه مکلف جاهل، مخصوصا آنگاه که قاطع به مناقض هم هست، اصلا این آقا به ذهنش خطور نمیکنه خلافش درست باشه، چطور ممکنه ما او رو مخاطب به خطاب قلم داد کنیم و مکلف بدانیم و عقابش بکنیم؟ به هر حال مقتضای نظر مشهور باید این باشد. البته ما بحثاشو در گذشته کردیم، این قسمت هم فلجون مورد بحث قرار گیره. نکته دیگری که اجمالا برای اینکه محور مقام تأثیر خطاب و تفسیر خطاب و کشف و حکم ازش عبور کنیم، دو نکته دیگه هم هست فقط اشاره میکنیم، بحثشو نمیکنیم، چون یک شواد به تفصیل بحث کنیم، اون دیگری رو خیلی نمیخوایم الان وقت بگذاریم. بگه این که نظریه خطاب شرعی بر اساس تغییری که ما عرض کردیم برای مقام معرفت به احکام شرعیه میتواند دستاوردها و معطیات متنوعی داشته باشه. ما تا اینجا عمدتاً بحث تکون معرفت رو داریم بحث میکنیم، این که مکلف مخاطب معرفت به حکم الهی پیدا کنه، حق تعالی تأثیر بفرماید خطاب را که مخاطب بتونه دریافت کنه و مخاطب قادر باشد تفسیر کند، فهم کند تکلیف رو، این مقام رو داریم بحث میکنیم که مقام تکون معرفت است. معرفت پدید بیاید نسبت به حکم. اما در مقام معرفت فقط بحث از تکون معرفت نیست، چرا که در مقام معرفت به حکم ممکنه یک بار تکون معرفت مطرح باشه، پدید آمدن معرفت، یه بار تطور معرفت پدید بیاد، تبدل رأی مثلا رخ بده. این چه تأثیر این پذیرد از این نظریه؟ یا تطور نه در قالب تبدل معرفت و تبدل رأی، گاه در قالب تکامل معرفت، گاه در صورت به اصطلاح توسعه معرفت، و گاه به صورت تنزل و انحطاط معرفت و حرکت قهقرائی از ذر معرفتی به حکم و واقع قرار بگیره انسان. همه اینها از این نظریه متأثر میشه. ما عمدتا متمرکز شدیم روی تکون معرفت که چگونه معرفت حاصل میشود و به اصطلاح تحصیل معرفت واقع میشه. اما معرفت فقط، معرفت به حکم، معرفت به دین کلن، فقط مسئله تکونش و پیدایش معرفت مطرح نیست، تطور اون هم مطرح، خود تطور و تحول معرفت هم انواع داره، گاهی تحول و تطور تکاملیه، گاه تنزلیه، انحطاطیه، گاه تبدلیه، اصلا معرفتی معرفت دیگه تبدیل میشه، معرفتش این بوده است که حکم چنین است و رأی میده، فتوا میده و بعد تبدل رأی پیدا میکنه بر اثر همین عوامل. لذا بخوایم بحث تفصیلی بکنیم خودش یه باب وسیع خواهد شد و ما خیلی نمیخوایم توقف کنیم. یعنی بقی بیان و انواع معطیات نظریه فی تکول المعرفه بالاحکام الشرعیه و تکاملها او تنزلها احیانا، و بلکه بگیم کل تطورات را، علی التفصیل ولکن المجال لا یسعون. بحث دیگه هم که اشاره میکنیم و بحثش البته خواهیم کرد، اینکه در ذیل این محور، خصوصا محور شأن مقام در واقع معرفت و تفسیر و تفصیل، در حقیقت بحث از این باید بکنیم که عرض می شود که بله وقتش رو از خاطرم پرید حواسم پرت کرد. بله بحث انشاء و اخبار را، من بحث اخبار و انشاء از حیثی به مقام معرفت مربوط میشه، چون سخن گفتن از دالها و نوع دلالته، پس بنابراین بحث از اخبار و انشاء که مبدا بحث ما بود در ادامه مباحث سال گذشته، سال تحصیلی گذشته، که ما به این مناسبت یه وارد این بحثایی که امسال تا به حال داشتیم شدیم، مربوط میشه به مسئله معرفت به حکم، چرا که سخن از این است که قالب های خطابات چند گونه است، به صورت اخبار یا به صورت انشاء، هر یک در چه به اصطلاح صورت بندی، به صورت مفردات، ادوات، ادوات مثلا انشاء، تراکیب، جملات، به چه صورتی. پس برابر این بحث از اخبار و انشاء هم باید ذیل شأن سوم که شأن فهم خطاب است و کشف و حکم است مطرح بشود و اینجا جاشو بحث کنیم. منتها ما شأن چهارم رو هم که مقام اجرا و تطبیقه بحث بکنیم که این نظریه تمام شده باشه، نظریه رو بسته باشیم، به اصطلاح کنار گذاشته باشیم، بعد برگردیم این نکته رو که اینجا عرض کردیم اینو بحث کنیم، بحث اخبار انشاء رو بعد از بحث مقام چهارم که در پیش هست انشاءالله مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.